و این رد کردن دو تا ضرر داره، عجیبه. یکیش برای گوینده است که این ممکنه مؤاخذ بشه روز قیامت، یا بالاخره توفیقش کم بشه که تو چرا چیزی را گفتی که یه آدم عوامی ضعیفی بلند شد و نسبت به اون حد که حرمت کرد و گفت نه خیر اینطور نیست. تو این درسته؟ شما الان ببینید مثلا از یه مرجع تقلیدی بلند شن در همین مجلس که چیزی بگن، یه نفر بلند شد بگه نه خیر آقا اشتباه شده، خب اون مرجع تقلید مورد توهین قرار میگیره. اون وقت از امام معصوم مطلب نقل بکنی، از اولیاء نمره یک خدا مطلب نقل بکنی، یه چند از ضعیف بلنشن بگن نه خیر اینطور نیست. خب این یک ضررش به اون گوینده است که میگن چرا گفتی، چرا ملاحظه نکردی. حتی در روایات داریم که میفرماید که بعضی از فضائل ما را که میخواییم بگین، خب بالاخره یه دستن چشمشون بازه میفهمن کجا بگن کجا نگن، یه دستن نه چشمشون باز نیست، علم غیب ندارن. من یه طلبه ای هستم، من نشستم اینجا چشم من باز نیست، میخوام یه دوتا فضیلت بگم، از کجا معلومی که بگم یا نگم؟ میفرمان فن به زود نبزا، اول یک ذره حرفو بندازین ببینین چی میشه اوزا. دیدین که دلها آرام، روحها آشناس، ادامه بدید. میفرمد فاین انکرو فامسکو، دیدید که نه خیر آقا، این چهره ها نشون میده که بله الان آقا بلند میشه میگه آقا این چی بود، با عقل جور در نمیاد، امان از این عقلا که نره به رخ میکشه. گاه آخه اول ثابت کن که عقل هست یا نه. توجه کردید پس عقلا اصلا محل تأمله. مرتب بلند میشه میگه آقا با عقل جا، کدوم عقل آخه، و توفیقت بده کدوم عقل. ما خیلی انواع عقلها زیاده، بعض عقلها فقط به درد این دنیا میخوره. شما میبینید که انقدر در امر دنیا وارده که به قول معروف شیطانو درس میده، اما بیا شما در معارف ببین هیچ چی متوجه نیست. ما یه روایات عمیقی آقایون در مورد عقل داریم که خدا شاهده، پاکیزگی میخواد که آدم اونا را بفهمه. یک روایت مشهوری که خیلی هم گفته میشه شنیده میشه همین است که یک کسی به حضرت صادق سلام الله علیه عرض کرد که آقا پس معاویه عقل نداشت. آخه ما عقل به این چیزا میگیم دیگه، آدم خوب بلد باشه کلاه بذاره، مثلا خوب نقشه بکشه یکی رو، مثلا عرض کنم خدمتتون که زیر رو کنه، آبروش ببره، بیچاره کنه، اینا ما میگیم عقل. حضرت فرمود اون عقل نبوده، شیطنت بوده. یعنی مثل این که آقا کاملا جدا میکنن، یعنی اون آدمی که خوب بلد نقشه بکشه، آبرو ببره، زیر رو بکنه، فتنه را بندازه، همون آدم میرونی یه آیه را درست نمیفهمه. مثل که یعنی این سلاح رو بهش ندادن، نه نداره، یا دادن مثلا از دست داده. خلاصه اینا که مرتب عقلشون رو به رخ میکشن، باید متوجه بشن که هر عقلی هم در معارف به درد نمیخوره. به قول یکی از بزرگان میفرماید که برای درک معارف یه ولادت دوم لازمه. اون ولادت دوم هم دست خودمونه. انشالله اگر زنده بودیم به فضل الله و کرمه توضیح خواهیم داد. حالا بگم مفصله. بله این ولادت دوم دست خودمونه. اگه دست خودمون نبود این همه خطابا به ما نمیشد. یا این مرتب میگن که تزکیه کنید و پاکیزه بشید. خب بله حالا کل حال بله میفرماید که چیزایی رو دیدم که قول ضعیفه تحمل نمیکنه. ضرر اول برای گوینده است، مطرح میکنه و مورد ملامت قرار میگیره. و حتی ای بسا بعضی چیزا رو هست که نباید گفته بشه. یه مواهبیست، مسائلیست، اگر به نااهل گفته بشه اصلا ازش گرفته میشه. یه روایت داریم در نهج البلاغه که البته کلمات ائمه مثل قرآن ظاهر داره باطن داره، حالا اجبارا در این مبحث ما بنده برای این مبحث استفاده میکنم. میفرماد که احذروا نفارا نعم، نفار آقا تقریبا رم کردن و در رفتنه. یه اسبی چیزی یه وقت دیگه بند و پاره کرد و رفت، هیچ خبری ازش نیست. حضرت میفرماید که از در رفتن نعمت ها بترسید، حالا چه نعمت های ظاهری چه باطنی. خدا انشالله ما را بنده شاکر قرار بده، قدردان قرار بده. یه وقت بعضی از این نعمت ها در میرن، اصلا انسان دیگه نمیبینه. بعضی مواهب هم همینطوره، آدم بعضی مواهب رو به نااهل بیه اینا از دستش میره. این ضرر اول. ضرر دوم برای مستمع، این عقیده رو بنده داشتم و بالاخره آدم وقتی که کوچکه ناقابله بعضی چیزا به ذهنش میرسه، اون تا مطمئن نمیشه که صحیح هست یا نه. یه بزرگی اگر چنون که یه وقت تایید بکنه آدم یه نفس راحتی میکشه. بنده عقیده داشتم و سابق که مطالب بالا بلند یه وقت در مورد اهل بیت سلام الله علیه مجمعین، در مورد معارف الهیه به یه ضعیفی گفته بشه و اون ضعیف بگه این طور نیست، غیر از اون ضرری که بر گوینده وارد میشه برای مستمع هم وارد میشه. این انکار او باعث ظلمت میشه. این عقیده رو داشتم ولی خب گفتم دیگه، به خاطر عدم اهلیت و کوچکی می گفتم حالا شاید اشتباه میکنم، تا این که الحمدلله خدمت عزیزی بزرگی رسیدم و حل شد مسئله. من خیلی بزرگ بود اون چه من عرض میکنم، حالا اسم نمیارم. ایشون هم فرمودن که اگر ضعیفی چیزی از فضائل از این مواهب رو بشنوه این کار بکنه برای خود او هم مضره، پس بنابراین او را هم در معرض ضرر قرار ندیم. خودم بیاد بگه نه خیر اینطور نیست، خودش هم ظلمت میگیره و واقعا هم باید بگیره. در قرآن میفرماید که و کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه، تکذیب کردن چیزی را که به اون احاطه نداشتن، علمی نداشتن که به اون احاطه کنن. خب آدم چیزی را که نمیدونه چرا این کار بکنه؟ آه هر کدوم از معارف الهیه یا فضائل را اگر کسی به عمقش وارد نیست و بگه نه خیر اینطور نیست، کتک این است که ظلمت میگیره. میگن تو که نمیدونستی چرا انکار کردی، حتی نمیدونستی چرا انکار کردی. ولی میفرمد که ثم رأیت ما لا تحتمله العقول الضعیفه. البته مجلسی اول در اولم یه حالت تعمیه پیش گرفته. بله تعمیه به این رد گم کردن میگن. خب اینا رد گم میکنن، از اون طرف هم بزرگن، دروغ نمیتونن بگن ولی بلدن حرف بزنن. بله ببینید آقا، مثال میزنیم، مثل که بنده بگم که این انگشتر مثلا عقیقه، اول اینو میگم بعد میترسم که دوربر کسانی باشن که اصلا نباید بدونن این عقیقه، برای تعمیه اونها برگردم دوباره بگم نخیر دروغ گفتم عقیق نیست، تو نمیشه. اما یه جمله میتونم بگم که اونها برن دنبال کارشون، دروغی هم نگفته باشم. که مجلسی همین کارو کرده، میفرماید در مکاشفه دیدم، بعد میگه و این شئت قول بین النوم و الیقظه، من میگم آقا این عقیقه، بعد میگم حالا اگر تو خواستی بگو شیشه است، دروغ چه نیست، ولی بالاخره ذهن خراب میشه. ایشان هم میفرماید که ما در مکاشفه دیدیم، حالا اگه تو خواستی بگو بین خواب و بیداری، در صورتی که نخیر بین خواب بیداری نیست، عبارات دیگر اشتلالت دارد، برای اینکه دقیقا مکاشفه بوده، هیچ خوابم نبوده و سر پا هم مکاشفه رو دیده، یعنی اونجا که نشسته بوده. حضرت میفرماید بیا بشین، توجه فرمودید واقعا نشستن نبوده، سر پا بود، از اول تا آخر سر پا بوده، در مکاشفه نشسته بوده. شما چطور خواب میبینید که دارید میدوید؟ آدم تو رخت خواب خوابیده، خواب میبینی که داره میدوه، همونجا که خوابیده خواب میبینی که عرض میکنم حضورتون که از کوه داره میره بالا، اینا منافات نداره، تازه خواب خواب مکاشفه از خواب روشن‌تره. مرحوم آقای طباطبایی صاحب المیزان رضوان الله تعالی علیه قضیه ای داشت که البته حالا همه شو نمیتونیم بگیم، وقت نیست و حالت جسمی ما هم ایجاب نمی کنه که خیلی حرف بزنیم. اجمالش این است که مثل اینکه سرش تکیه داده بوده به میزی یا به یک کرسی، توجه کرد گاهی اینقدر روشن قضیه، بعد دیده بود در میزنن، رفته بود در باز کرده بود، دیده بود یه نفر اومده، حالا قضیهش مفصله، پیغام برش آورده بود و حرفای زده بود، بعد در رو میبنده، خداحافظی میکنه، میاد بالا، در همین حین میبینه که هنوز این پیشانش به کرسی تکیه داده. و باز کی من رفتم در وا کردم؟ این آدم رو دیدم پله ها رو کی رفتم؟ بعد میفهمه که مکاشفه بوده و اونم که آمده در خونه زنده نبوده، مرده بوده. خود بله ایشان بعدم پی برده بود که مرده 400 سال پیشه. به شرح حال اون مرده هم در یه کتابی هست، اتفاقا یک کسی مخواست بره اون کتاب رو بده به ایشون که شرح حال مرده رو ببینه، دیگه مرگ حایل شد، آقا وفات کرد و مثلا تمام شد. خلاصه گاهی اینطور میشه، مهم نیست، منافات نداره. بله آدم در خواب میبینی که از کوه داره میره بالا. به هر حال دیگه این عظمت زیارت رو خواستم که قدری در ذهن مبارک باشه، زیارتی که تمام علما اون را پذیرفتن، روی چشم گذاشتن، شرح خواب رو نوشتن، زیارتی که یک مجتهد، یک عارف، یک عالم ربانی 100% ثقه در کشفش ببیند، که امام زمان سلام الله علیه می فرماید که چه زیارت خوبی است. بالاخره از مجموع اینها که عرض می کنم یقین حاصل می شود که این کلمات از حضرت هادی علیه السلام. حتی به شما بگم دهان روزه کسی صاف بگه که زیارت جامعه سخن حضرت هادیش، وسوسه هم نمی خواد بگه بنا به نقل فلان، بنا به هیچ عیبیم به روزش نمی رسه، چون یقین از حضرت. بالاخره مجموع این مسائل دلالت میکنه. و عجیب است که آقا یه ذخیره است برای شیعه، زخریه، یه ثروتیه، اینقدر که برای شیعه تو این زیارت مطلب گذاشتند و رفتن، گنجها گذاشتند و رفتن، در جای دیگه نگذاشتن. السلام علیک یا ابا عبدالله. به نظر قاصرم اینطور رسید آقا که ما امروز اول این مجلسه، خدا میدونه این عقیده مرز میکنم، ما از روی عقیده حساب کردم، دیدم باید متوسل بشیم به اول کسی که در راه ابی عبدالله شهید شده و اونم حضرت مسلم سلام الله علیه بوده. فقط توسل پیدا میکنیم به این آقا، چه عجیب است که رسول اکرم با امیر المؤمنین سلام الله علیه ما، صلوات الله علیه ما، وقتی میشینن، این تعبیر منه، حضرت مسلم یا در دنیا نبوده یا کودک خردسال بوده، اما برای این آقا جلسه فوق‌العاده میگذارن. فرمود که یا علی، من برادرت عقیل را دوست میدارم. رسول اکرم فرمود، البته دوست داشتن انواع داره، فرمود که احبه حبین، قریب به این مضامین، دو جور دوست دارم، یکی این است که خودم عقیل دوست دارم. عقیل مرد خوبی بود، آقایون مرد پاکی بوده، نسل عقیلم همه خوب بودن، همه پاک. شما تاریخ رو ورق بزنید، تمام طیبون و طیبات بودن، خیلی موفق بوده عقیل. اون قضیه هم که تو نسل بلاغه آمده که حضرت یه آتشی داغ شد نزدیک دستش برده، نه اینا منافات با عظمت عقیل اصلا نداره. خب برادرش بوده، امام زمانش بوده، خواسته موعظش بکنه، خواسته او را پیش ببره، اینا مهم نیست. فرمود یکی که خود عقیل رو دوست می‌دارم، یکی هم این که ابو طالب او را دوست داشت. حضرت ابو طالب صلوات الله علیه یه آقا و بزرگی بوده که آقایون نه اینکه خیال کنید که چون فقط پدر امیرالمومنین حرفو میزنیم، حضرت ابو طالب از اوصیاء پیامبران قبل بوده، حالا این یک قضیه مرد آسمانی بوده، اتصال به غیب داشته، آدم معمولی نبوده. و این است که عرض کنم محبت او را پیغمبر، محبت فرزند تو کشته میشود. از اینجا داشته باشید که بعدم براتون توضیح بدیم که محبت چقدر مهم است. پیغمبر میتونست بفرماید که مسلم ابن عقیل در راه قرآن شهید میشه، میتونست بگه در راه اسلام شهید میشه، همین طور هم هست. اما علل حساب اینجا فقط دست رو محبت گذاشته. و این ولده لمقتول فی محبت ولده، که در محبت فرزند تو کشته میشه. وقت چه میشه؟ فرمود تدمع علیه عیون المؤمنین، چشم مؤمنین برای او جریه میکنه. و تسلی علیه الملائکه المقربون، ملائکه مقرب خدا بر او درود و تحیت میفرستن. انشالله که بعد از عرایز من به فیض میرسید. فقط این دو سه تا شعر رو براتون ترجمه میکنم که اینا شاید در زیر آسمان برای حضرت مسلم یه همچه چیزی گفته نشده. این مال علامه سید باقر هندیست، قدس الله سره، میگه سقط کده من یبن عم الحسین مدامع شیعت کسافحه، میگه ای پسر عموی حسین، شیعیانت برد خون گریه کرد. ولا برحت هاتلات العیون تحییک غادعتا رائحه، اینا مرتب برای تو جریه میکنن، یه جلسه تو جلسه نیست، مرتب یاد تو را میکنن. چرا اینطور میشه؟ گلن نکلم تر و من شربتن سنایا کفیها غدت تائحه، برای اینکه وقتی که تو در نزدیکی شهادت آب برات آوردن نتونستی میل کنی، دندونای مبارک تو اون کاسه فرو ریخت. لأنک لم تر و من شربت سنایا کفیها غدت طائحه، نمیخوام که اینجا دیگه در جوار خانم حرف میزنیم که دل مبارکشو بسوزونم، یه چیزایی داره اونا را حذف میکنم و دلم میسوزه. بله، فقط یک بیت لطیفی داره، اشاره به اون میکنم، چیزای تندی خدا شاهده از خانم دیگه حیا کردم، اونا را حذف کردم. اجمالا وقتی کسی شهید میشه، انشالله خدا شهدای عزیزمون را با اهل بیت محشور بداره، که الان اینجا خانواده های شهید، پدر شهید، برادر شهید زیادن. خدا شاهده، اینه بدونید، والله دارم عرض میکنم، حق شهید با این حرفا که تا حالا داشتیم ادا نمیشه، اصلا شهید از عقل ما خارجه. خانواده های محترم شهدا، شهید داده ها، خیلی حواستون جمع باشه، شماها دارای ذخیره هستید. بله، خیال بکنید که مثلا یک کسی آمد گفت تبریک و تسلیت عرض میکنم، یه مجلسی شد گلی آوردن، اصلا این حرفا نیست، شهید از عقل ما خارجه. شهید در کنار خدا نشسته، خدا کنار نداره مثل ما، ولی حالا دیگه اونم برای خودش یه معنا داره. از خودمون چی نمیگیم که فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، یعنی چی؟ نزد خدا، نزد خدا با خیلی فرق داره. علی کل حال شهید که از دنیا میره، کسی که به شهادت میرسه، اول صدای یک زن برای او بلند میشه، این شاعر بخواد نبگه، بالاخره یه مادر برش گریه میکنه، یا خواهر، همسر، دختر. اینه میخواد بگه، میگه که اتقضی ولم تبک کالباکیات، میگه تو کشته بشی و صدای نوحه یک زن برات بلند نشه، تو اینقدر غریب بودی؟ اتقضی ولم تبک کالباکیات اما لک فی المصر من نائحه، یه زن نوحه‌گر در اون شهر نبوده؟ بعد میگه بهتر که نبوده، مقام تو اجل است از این که زنان نوحه‌گر کوفه برات گریه کنند. میگه این جبران شد. کجا جبران شد؟ میگه اون وقتی که خبر شهادتت به کاروان ابی عبدالله رسید، عوضش دختر علی برات گریه کرد، عوضش فاطمیات برات گریه کرد.